أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. عنوان مکر همونطوری که ملاحظه فرمودید تدبیر مخفیانه است، خواه حق باشد خواه باطل. این چیزی نیست که اطلاق مکر بر کار خدای سبحان مجاز باشد یا از راه مشاکره باشد به مانند آن، زیرا در برخی از آیات عنوان مکر به کار خدای سبحان اسناد داده شده است در حالی که مشاکری در اون آیه نیست. نظیر افعمنوا مکر الله فلا یعمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون رو مانند آن. در جریان مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین ممکن است کسی سخن از مشاکره به میان بیاورد، اما در آیه افعمنوا مکر الله فلا یعمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون به مانند آن که مکری در آیه به غیر خدا اسناد داده نشده است سخن از مشاکره نیست. سرش آن است که بد بودن از خصوصیت مورد است، نه مأخوذ در مفهوم مکر. مکر همون تدبیر مخفیانه است، خواه حق باشد خواه باطل. مطلب مهم این است که در این کریمه بحث این که فرمود اونو درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقشه های مشؤوم فراوانی کشیدن که حضرت را یا حبس ابد کنند یا اعدام کنند یا تبعید، بعد همود به یمکرون. این یمکرون که فعل مضارع است نشانه استمرار مکر اوناست که دست بردار نیستند. آیه بعد درباره مکر جدیدی است. مکرهای اونها متنوع است، گاهی درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، گاهی درباره مکتب اوست، گاهی درباره همراهان و پیروان و مؤمنین رو مانند آن است که چگونه مؤمن را فریب بدن، چگونه اونها را از پادر بیاورن رو مانند است. مکری که درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود همون بود که در دارالندوه اجتماع کردن، آرا را متضارب کردن درباره اعدام اون حضرت، حبس ابد اون حضرت، تبعید اون حضرت، به جریان اعدام رأی آورد، البته موفق نشد. و اما این که فرمود به یمکرونه، یعنی نقشه مشؤوم اونها همچنان ادامه داره. یکی از آثار تداوم نقشه مشؤوم اونها همین است که به اذا تطلع علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا، که درباره خود مکتب ها رو نقشه میکشد که چیکار کنند این دین را به صورت افسانه معاذالله جلوه بدن. پس تا اونجا که ممکن بود برای اینکه خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را از پادر بیاورن نقشه میکشیدن. البته همزمان هم این نقشه ها اتفاق میافتاد، این طور نبود که این سه نقشه در طول هم باشه. نقشه که درباره شخص حضرت میکشیدن، مکری که درباره مکتب او اعمال میکردن، مکری که درباره همراهان و پیروان او اعمال میکردن، این سه نقشه و مکر مضمون این تو نبود که در طول هم اتفاق بیفتد، گاهی ممکن بود در عرض هم رخ بدهد. اینا ضمن اینکه برای از پادر آوردن شخص حضرت نقشه میکشیدن، برای باطل جلوه دادن مکتب او هم نقشه میکشیدن. درباره شخص حضرت ذات اقدس اله وعده نصرت داد، فرمود خدا تو را حفظ میکند، والله یعصمک من الناس بمانند. درباره مکتب هم در بخش مثبت خدای سبحان فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، در سوره مبارکه 8. و هم در بخش منفی در سوره مبارکه اسراء آیه 88 فرمود قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. در بخش مثبت فرمود اگر این قرآن را ما بر کوه نازل می‌کردیم او متصدع و متلاشی می‌شد. در بخش منفی فرمود جن و انس توان آوردن مثل این کتاب را ندارد. پس یه همچه کتابی است که وصف مثبتش آن است که بالاخره کوه شکن است، وصف منفی آن است که جن و انس مثل او نمی‌تونند بیارند. در برابر یه همچه کتابی بعد از تحدی تام، بعد از اینکه اونها را به مبارزه و مناظره دعوت کرده است و اونها عجزشون روشن شد، در آیه 24 سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت این چنین فرمود، فرمود به این که فعل لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين، به مناظره دعوت کرده، به مبارزه فرهنگی فکری دعوت کرده، فرمود به این کنتم فی ریب مما نزل الله علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، نه تنها مثل این قرآن یا ده سوره مثل قرآن نمیتوانید بیاورید، لاقل یک سوره مثل این بیارید. حالا که فرمود فعلا لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، معلوم شد عجز اونها ثابت شد. در چنین فضایی که ذات اقدس اله آثار مثبت وحی را ذکر کرد، آثار منفی در برابر قرآن را ذکر کرد، بعد مناظره هم به حد نصاب رسید، فرمود فعلا لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس، در چنین فضایی اونایی هم حرف میزنن. و ازا تطلا علیهم آیاتنا قالو قد سمعنا لو نشاؤ لقلنا مثل هذا. خب این جز لجاجت و اناده بلیغ چیز دیگر نیست. وقتی آیات الهی به اینها تلاوت بشه میگن بله ما شنیدیم، چیز مهم نیست، ما مگر بخوایم مثل این میتونیم بیاریم. این همون مکریست درباره مکتب، برای اینکه این حقیقت با عظمت را بی اهمیت جلوه بده، اونایی که ایمان آوردن ایمانشون رو سست کنن، اونایی که ایمان نیاوردن میخوان ایمان بیاورن جلوی ایمان اونها رو بگیره و بانند. و ازا تطلا علیهم آیاتنا قالو قد سمعنا، بله ما هم شنیدیم، لو نشاؤ لقلنا مثل هذا، ما هم میتونیم مثل این ببافیم. معاذالله، چرا ما میتونیم مثل این ببافیم؟ برای که این بافته هاست. این هذا لاساطیر الاولین، این هذا لاساطیر الاولین دلیل مدعای اونهاست. ادعا کردن که ما هم میتونیم مثل این بیاریم. چرا؟ برای اینکه این جز بافته های داستان پیشینیان چیز دیگر نیست، ما هم از این قصص بلدیم. چون این هذا الا اساطیر الاولین، ما هم میتونیم مثل این بیاریم. خب در اینجا چندین اهمیت است و اونا از چند راه تحقیر کردن. ذات اقدس الا فرمود که آیات ما بر اونها تلاوت بشه، اونا به جای اینکه بگن تعقلنا تدبرنا و مانندان، میگن قد سمعنا، اینه در حد یک صوت و آهنگ قرار بدن. لو نشاؤ لقلنا، ما وقتمون حیفه که برای این کار صرف بشه، اگر بخوایی من مثل این میبافی، اما خب چون وقت ما شریف است و مهم است و وقت تلف نمی کنیم، حاضر نیستیم برای این کار وقت صرف بکنیم. خب این یه تغییر مهمی است. لو نشاؤ لقلنا مثل هذا، دیگه رعایت بکنن مسئله ادبی رو رعایت میکنن، حاضری بگن یا مثل ها بگن، اینها نیست. مثل هازا مذکرم میارن که با آیات مسابقه نیست. اونجا آیات رو ذات اقدس الا جمع آورد، به خودش هم اسناد داد. اینا دیگه نگفتن مثل هازی یا مثل ها، گفتن مثل هازا، یعنی این لو نشاء لقول لا مثل هازا. دلیلش هم این است که این هازا لا اساطیر لا بری، چون افسانه است، چیزی است. قرآن کریم در این زمینه قبلا سخنی داشت. آیه 21 همین سوره مبارکه انفال قبلا گذشت که فرمود ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اینا که میگن سمعنا، در واقع نشیدن، چون لم آذان لا يسمعون چی نشیدن. کتابی است که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا مستدا، رو نشیدن. کتابی است که لو اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله، رو نشیدن. ولی میگن ما شنیدیم. خدا به ما فرمود که مبادا مثل اینها باشید که قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون. اینا همون گروه هم که میگن سمعنا ولی وهم لا يسمعون. این عدم تطابق جزا و شر برای آن است که اینا که درباره ماضی که درباره مضارع دو تعبیر دارن. گاهی میگن که اگر ما بخوایم بعدا میگیم، گاهی هم میگن اگر ما بخوایم قبلا گفته بودیم. این لو نشاؤ لنقول باید باشد، نه لو نشاؤ لقلنا. ولی این برای آن است بکن ما اگر بخواهیم تا حال گفته بودیم، یعنی اینقدر برای ما بی اهمیت است که قبلا از ما صادر بشه، ولی چون نمیخواهیم کارا نکردیم. در بعضی از تعبیرات فعل مضارع دارد که نشانه آن است که اگر ما قبلا خواسته بودیم انجام میدادیم و اگر بعدا هم بخواهیم هم انجام میدیم. از همه این تعبیر مستمری که گاهی مضارع گاهی ماضی یاد می شود، برخی از اهل تفسیر گفتند به این که فرق اینها با سحره در مقابل موسی کریم سلام الله علیه آن است که موسی کریم عصای را انداخت و به صورت یک اژدها در آمد، به صورت مار بزرگ در آمد، یه امر دفعی بود، فقط به این که مثل این بیاری. ولی قرآن که هنوز منقطع الآخر نشد، داعیش این است که شما یک سوره مثل این بیاری. اینا منتظرن که بعدن هم یه سوره بیاد آسونتر نرمتر مثل اون بیارن. تا حال نتوانستن مثل اون بیارن. میگن بعدن ممکن است، چون هنوز بحث منقطع نشد، ممکنه سوره پشت بعد از این بیاید، ما هم بتوانیم یه سوره مثل یک سوره که بعدن میآید بیاریم.
این خلاصه نظر برخی ها که خواستن بین تنادید قریش با ساحران مصر فرق بگذارن. این مورد پذیرش دیگران نیست. میگن بر این که وقتی ولید ابن مغیره اون حرف زد که انه یعلو ولا یعلا علی و انه یحتم ما تحته، یعنی همه سخنا زیر قرآن است و قرآن همه اونها رو له میکند، حتیم له شده. حتام به این کاه زرد میگن که زود میشکنه. به این که در سوره مبارکه حدید جریان دنیا را مثال زد که مثل حیات دنیا مثل آن است که اول سرسبز باشه، بارانی بیاد، منطقی سرسبز بشه، بعد به صورت حتام بشه. حتام یعنی این کاه زرد که زود میشکنه، یه باد کوچیکی بیاد میشکنه، دست بهش برسه میشکنه. فرمود آخر دنیا برای همه همینطوره، حشیم حتام خواهد بود. محشوم هم یعنی مقتوم. خب حتیم هم همین است. ولید ابن مغیره گفته بود که یحتم ما تحته، همه حرفها و ادبیات حجاز را زیر پا خودش خورد میکنه. آلوسی و برخی ها این جریان سبع معلقه رو میگن اصلی ندارد، یعنی اونقدر اونها کم شعور نبودن که در برابر قرآن قصیده خودشون رو بیارن به دیوار کعبه علنی مناظره کنن و آبرو خودشون رو ببرن. اونا میفهمیدن به این که هرگز این گونه از قصاید در برابر قرآن قدرت مقاومت ندارد. اینطور نیست که به عنوان مبارزه و مناظره چند تا قصیده رو آورده باشن به دیوار کعبه آویخته باشن، بعد اقتربت ساعت و شق القمر که نازل شده در برابر درت ساعت و شق القمر قصائد و پایین آورده باشه. ایشون میگه لا اصل له، برای اینکه اونا فهمیدن این کتاب به این کلام قابل مناظره نیست. با اعتراف صریح ولید ابن مغیره که گفته بود انه یعلو لا یعلو علی و انه یحتم ما تحته، هر چه که فرض بشود زیر پای اوس به قرآن حتیمش میکنه. دیگه نمیشه گفت به این که اونا ناامید نشدن به این مزارع و ماضی، برای آن است که اونا واقعا طمع داشتن، به فکر میکردن میتوانن مثل قرآن در آینده بیارن، برخلاف سحره مصر که اونا مطمئن شدن بعد این که آمدن در میدان مبارزه و دیدن که موسای کلیم وقتی عصا را انداخت سحر اونها رو تلقف ما سن او انما سن او کید و ساهره ولا یفله ساهر و ایسویت ها، اونا زود فهمیدن چون یه امر دفعی بود نه تدریجی. این هازا لا سحر و یعصر رو روی تصمیمی که بعدها گرفتن گفتن ما هم اون مترمون رو ادامه بدیم با مردم این حرف بزنیم. رضا بعضی که گفته بود یعلو ولا یعلو علی و انو یهت و ما تهده و واضح بودن که این حرف به گوش همه نرسه. این هازا الا سحر و یعصر یعنی سحریست که مورد ایثار و انتخاب است، مؤثر یعنی منتخب. این رو گفتن به عنوان پیشنهاد، ما علنی منتشر میکنیم که منشور با باشه مردم حجاز بفهمن حرف دارون ندوه اینه. ولی اونایی که دستن در کار مبارزه و مناظره بودن که ادیبان مخصوص حجاز بودن، اونا فهمیدن که یعلو ولا یعلو علی و نو یهده ما تهدن. افراد عادی که نمیتونستن، اونایی که قصیده ساز بودن، ادیبان معروف حجاز چند نفر بودن، اونا بالاخره میتوانستن با مبارزه دعوت بشن. نظیر سحره مصر هم یه چند نفر مخصوص بودن، اونا بودن که میتوانستن به مناظره دعوت بشن. بگنه فرد عادی کوی و برزن که به مناظره با وحی دعوت نمیشه که. و از این که اونا تابع بودن و گوششون به دهکار حرف رهبران ادبی بود، از این جهت حرف رهبران ادبی به همه مردم حجاز و مشکین اسناد داده شد که میفرمودن و از یم کرو بکل لذین کفرو، که در نوبت قبرم اشاره شد که مکر مال اون سنادید قریش نمال همه. ولی چون همه از سنخ انا اتعنا سادتنا و کبرا انا تابع اینها بودن، فعل به همه اینها اسناد داده شد. اونا گفتن ما چه بکنیم؟ گفتن بگیم این هازا لا سحر یعصر. خب وگرنه پذیرفته بودن که انه یعلو ولا یعلو علی. این یه مکریست که داشتن. پس اگر کسی بگوید که فرق مشرکین حجاز با ساحران مصر این بود که اونها ناامید شدن و مطمئن شدن که نمیتوانند مثل عصای موسی بیاورند، ولی اینها مطمئن نشدن، این اثبات میخواهد. ولی اینکه با تجربه چند ساله در مکه، حضرت 13 سال در مکه بودن و این بخش آیات سوره بارک انفال در مدینه نازل شده است دیگر. با اون 13 سال مبارزه پیگیر و نفسگیر که کار دست اونها بود، و قدرت سیاسی و نظامی و مالی دست اونها بود و مسلمین در فشار بودن، نتونستن این مناظره ادبی و علمی رو به جای برسونن، طوری که جناب آلوسی میگوید به اینکه قصه سبع معلقه لا اصل لها. حالا شما تحقیق ادبی بکنید ببینید این اصل دارد یا ندارد. ایشون که مدعی اصل ندارد، یعنی این چنین نیست که عده‌ای 7 قصیده سروده باشند به خیال اینکه این قصائد سبع میتواند در ردیف قرآن کریم باشد و مثل او باشد معاذ الله، چون خودشون میفهمیدن که با او فرق دارد. خب چون اونها خودشون میفهمیدن، اثبات اینکه اینا هنوز ناامید نشدن و طمع داشتن که در آینده بتوانند مثل قرآن سوری بیارن، این رو هم ایشون میگد که لیسه بشیئه. دو مطلب است که ایشون به نحو جدی نفی میکنند، یکی داستان سبع معلقه است، یکی داستان امیدوار بودن حجازی ها که بتوانند مثل قرآن سوری بیاورن، این رو هم ایشون میگه لیسه بشیئه. خب اصل داستان را فخر رازی نقل بکرد، قرطبی نقل بکرد، مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل بکرد، دیگران هم نقل بکنند که این نظر ابن حارس که از قبیله بنی‌دار بود، این مسافرت تجاری به سرزمین فارس میکرد، سرزمین هیره میکرد. این داستان کلیله و دمنه، داستان کسرا و قیصر، داستانهای رستم و اسفندیار، اینا رو جمع آوری میکرد، میامد میخوند و میگفت اینا شبیه هم داستان نوح و ابراهیم اینهاست معاذ الله. البته قصه گویی قابل قبول هست که کسانی به مناطق ایران و غیر ایران سفر بکنن، این داستان را حفظ بکنن و برای مردم عادی مکه بخوانن، اما به صورت مکتوب اثباتش آسان نیست. ترجمه اینها به عربی که اینها واقعا به عربی ترجمه شده است در اون عصر، این اثباتش آسان نیست و کتابت هم در عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار نادر بود. چند نفر مگر در مکه اهل نوشتن بودند؟ خیلی کم. در یکی از خطبه های نهج البلاغه علوی سلام الله علیه آمده است که در اون روز کسی قدرت بر کتابت نداشت مثل الا نادرن. بنابراین اثبات این که این قصص ترجمه شده بود به وسیله خود عرب های حجاز و منتشر شده بود، این آسان نیست. ولی قصه پردازی بله آسان هست. این قصص رو حفظ می کردن و می گفتن آیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیذل عن سبیل الله، این درباره همین نذر ابن حارث است که این داستان ها رو می خرید و حفظ می کرد و برای مردم نقل می کرد. در برابر جریان انبیای الهی اینم داستان رستم و اسفندیار نقل می کرد، می گفت که اینم اساطیر اولین است، اینم اساطیر اولین. به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتن که این اساطیر اولی است که تملا علیه بکرتن و اسیلا، یه عده صبح یه عده شب میان این داستان ها برش میگن، بعد هم نوشته میشه و اینا برای مردم میخونه. اونا میگفتن این اساطیر اولین است. خب مطلب دیگر اون است که این که فرمود به من الناس من یشتری، خب قابل تطبیق است. البته این چه اینه که منحصر باشد در بحث کتاب های فقهی ملاحظه فرموده، این رو به جریان قنا و امثال قنا هم منطبق کردن روایات ما. این اگر هم در باره نظر ابن حارث باشد، نه شأن نزول مخصص است، نه مورد مخصص است و نه مانعی از تمسک به اطلاق عموم آیه است. و یم کرو بکر لدین کفرو لیثبتو که او یقتلو که او یخرجو و یم کرونی یم کرون فعل مضارعه است و دلالت میکند بر دوام و تدریج مکر، و این مکر هم یکی پس از دیگری ادامه دارد. و یمکرون الله و الله خیر الماکرین و اذا تطلع علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء نقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین، که این هم مدعای اونهاست. اونگاه گاهی به لجاجت میفتن، میگن به اینکه که و اذ قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجاره من السماء و ائتنا بعذاب الیم. اینها که لجوجن، حق هم بر فرض برای اینا ثابت بشود، اینا حاضر نیستن بپذیرن. چون یه همون اون نظر ابن حارث به مانند اون، بعد از اینکه حق بر اینا ثابت شد، بیش از 13 سال این جریان ها مناظره فکری گذشت و بر اینا روشن شد و در بخشای از قرآن کریم هم خدا به اینا فرمود تو اِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ. مع ذلك میگفتن لو نشاء لقلنا مثل هذا، عده در برابر این همون علد الخصام لجاجت می‌ورزند، میگن خدایا اگر حق است یه عذابی از آسمان بیاد به حیات ما خاتمه میدن. این منکر اصل مسئله اعجاز و بارندگان است. اگر هم به همچه قدرتی معتقد باشد، حاضر از خود را انتحار بکند و دین را نپذیرد. اینم یه نحو مکر است که اثر سوءش در بین ضعاف از متفکران هست. خب لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین. یه نحو مکری هم در قرآن کریم از اینها نقل میکنند و اون این است که تو هم بشری، ما هم بشری، اگه بر تو نازل میشه خب بر ما هم باید نازل بشه و ما هرگز ایمان نمی آورید مگر اینکه بر ما نازل بشود اون چیزی که بر تو نازل میشود. این هم یه نحو مکر بود، با اینکه اونا میدونسته یه طهارت روحی معتبر هست. یه کسی که سالیان متمادی در برابر بت سجده کرد است و مشرکان زندگی کرد، اون روح طاهر ندارد وحی بر او نازل بشود. ولی معذاره که گفتن که ما به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه اون چی که بر تو نازل شد بر ما هم نازل بشد. اینم یه نحو مکر است. اما اینها همان لجوج و عنودی هستند که ذات اقدس را در باره اینا فرمود که تنذر قوما لدا. این لتنذر قوما لدا که لد جمع علد دست، اینا علد الخصام. این علد الخصام حاضر است به انتحار دست بزند ولی ایمان نیاورد. بز قال الله من کان هذا و حق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء باتنا بعدا بعلم. این آیه تطبیق شده است بر جریان ولایت استعمیر سلام الله علیه به مانند. این تطبیق هم هیچ مزاحمی با اصل تفسیر ندارد. اون یکی از مصادیق است، اون هم یه تتمه مکر است. وگرنه آیه ظاهرش درباره همین جریان حقانیت مکتب است و دنباله مکرهای انتحاری که درباره مکتب داشتن. اونا که درباره از بین بردن رهبر مکتب نقشه میکشیدن، یکی از اون آرای سگانه در دارالنجر رأی آورد. ولی این چه نیست که حالا از او صرف نظر کرده باشد. لشکرکشی هایشون بعدا شروع شده است برای کشتن شخص پیغمبر و مانند. تا آخر این مکر رو داشتند، حتی در جریان ترور کردن شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم، برای از پا در آوردن رهبرشون تا آخرین بار نقشه میکشیدند. چون که برای تضعیف مکتب یا ابطال مکتب تا آخرین بار نقشه میکشیدند و برای تضعیف پیروان هم تا آخرین بار نقشه میکشیدند. اگر این سه نقشه و سه مکر در آیات گوناگون هست، اینا قابل جمع. خب اینا حاضر به انتحار بودن ولی حاضر نبودن که حق را بپذیرند. فامطر علینا حجاره من السماء. در بخش از آیات قرآن کریم دارد که ما بر نه امطار کردیم. ظاهر امطار یعنی باران فرستادیم، اما وقتی که در آیات دیگر دارد که ما حجاره را بر اینها نازل کردیم فرستادیم، یعنی سنگ بارانشون کردیم. لغت امطار بر اون هم صادق است. الحمدلله.